الحمد لله رب العالمین. بنده هم عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت همه سروران و بزرگواران خودم از اینکه وقت شریفتون رو در اختیار این حقیر قرار میدید تا انشاءالله مباحثی رو خدمت شما بزرگواران داشته باشیم. کمال تشکر رو دارم و امیدوارم که با مشارکتی که شما هم در مباحث خواهید داشت بتوانیم یک بحث مطلوبی رو داشته باشیم و بهره ببریم. در واقع عنوان نشست ما در بیعت سنجی باز تعریف احکام خانواده با رویکرد حسن معاشرت. یک ادعایی ما داریم و این اینه که می توان احکام خانواده رو و مباحثی که از لحاظ فقهی و حقوقی در حوزه خانواده وجود داره با رویکردهای جدید و با نگاه به آیات و روایات باز تعریفی از اونها داشته باشیم و بعضی از احکام رو با نگاهی نو باز تعریف بکنیم. ما در این جلسه قصد نداریم که به صورت ریز همه اون موارد رو نام ببریم. ما فقط میخواهیم از باب نمونه مباحثی رو طرح بکنیم تا انشاءالله این ظرفیت سنجی که ادعا داریم امکان این وجود داره که این ظرفیت باز بشه و یک ظرفیت جدیدی برای تعریف احکام جدید به وجود بیاد رو اینجا داشته باشیم و یک سنجشی بکنیم این ظرفیت. ادعای ما و اون چیزی که ما در نهایت میخوایم بهش برسیم وجود این ظرفیت. شاید در خلال مباحث دوستان نقدهایی داشته باشن و نقدهای درستی هم باشه که شاید اینجا این امکان وجود نداره. من هم کاملا اونها رو میپذیرم و قبول دارم که شاید در همه جا نتوانیم ادعاهای نو داشته باشیم، ولی از باب مثال و نمونه اگر مباحثی طرح میشه صرفا به جهت این ادعاات که میخواهیم بسنجیم آیا این ظرفیت وجود دارد یا وجود ندارد. خب این یک مقدمه بسیار کوتاه. به هر حال دین مقدس اسلام که دین خاتم هم هست با توجه به اون نگاه و رویکرد فکری و عملی که به زندگی دنیوی و اخروی بشر داره یک نظام فقهی حقوقی رو برای جامعه بشری ترسیم میکنه. از جمله جایگاه حقوقی زن و مرد در عرصه های مختلف و همچنین این جایگاه در خانواده که یک نگاه عادلانه، فرامرزی، فرامادی و فرازمانی است، اینها از نصوص قرآن و روایات و سنت ما به دست می‌آید. یکی از آیاتی که بسیار به اون در حوزه خانواده توجه شده آیه قوامیته که شاید بتونیم بگیم یکی از مهمترین آیات مربوط به مسئله زن و حقوق اون. خب این آیه شریفه که آیه 34 سوره نساء می باشه، خداوند متعال در این آیه می فرماید که الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و همینطور تا انتهای آیه. فهم درست این آیه از رجال و قوامون علی النساء و اون تعریفی که از قوامیت ما می توانیم به دست بیاریم تأثیر بسیار زیادی در بازنمای نگاه قرآن کریم به زن و حقوق زن داره. مسئله ریاست و قوامیت مرد در خانواده در متون دینی ما و توصیه های اولیای دین ما یک امری پذیرفته شده و مقبول. یعنی همه اولیای دین، همه مفسرین بحث قوامیت رو پذیرفتن. و قانون مدنی ما هم در ماده 11.5 قانون مدنی هم بحث ریاست خانواده بیان شده که اونجا بیان میکنه که ریاست خانواده از خصایص شوهر. پس ما در مورد اصل این قوامیت بحثی نداریم. بحث مهم این قلمرو و محدوده این قوامیت و تعریفی که از این قوامیت برای ما به وجود میاد و ما باید بر اساس این تعریف بقیه احکامی که در حوزه خانواده میخواییم استخراج بکنیم رو ترسیم بکنیم. به هر حال قوامیت یک نوع تکلیف و یک نوع مسئولیت. ما همیشه حق و تکلیف رو توأم با هم میدانیم و میگیم که هر جا حقی به وجود بیاد حتما تکلیف و مسئولیتی هم متناسب با اون حق وجود داره. این قوامیت یک حق و یک تکلیف توأم با هم دیگه. و هر جا ما بحث قوامیت رو مطرح میکنیم این رو به عنوان یک حق به تنهایی نباید مطرح بکنیم. حقی است که ایجاد مسئولیت و تکلیف خواهد. به هر حال این رو همه ما قبول داریم که خانواده هم مانند بقیه اجتماعها احتیاج به یک ریاست و احتیاج به یک مدیر داره. اگر که خانواده دارای ریاست واحدی نباشه قاعدتاً و به صورت طبیعی و معمول زن و مرد ناچارن که برای حل اختلاف هاشون و برای حل موارد جزئی که بین زن و مرد و بقیه اعضای خانواده به وجود بیاد به مراجع بالاتری رجوع بکنه. این یک امر طبیعیه. به هر حال از نظر عقلی اگر که داخل خانواده مشکلی به وجود بیاد از نظر عقلی چهار کار میشه انجام داد. یا این که بین اختلاف هایی که برشون به وجود میاد قرعه بندازن که خب این عقلی نیست و تا وقتی راهکارهای دیگه‌ای وجود داشته باشه ما هیچ موقع سراغ قرعه نمیدیم. یا اینکه به یک مرجع بالاتری باید رجوع بکنن، یعنی فرد سومی این مسئله رو حل بکنه که خب معمولا در مسائل خانواده و در مسائل جزئی ما سراغ مرجع بالاتر نمیریم و از نظر هم فقهی روانی و اجتماعی در مسائل جزئی ما نمیتوانیم سراغ حاکم و حتی حالا حکمی که خودمون حتی انتخاب بکنیم بریم. در حال مسائل خانواده یک مسائل محرمانه است که در حد امکان باید داخل خانواده حل بشه مگر این که این امکان وجود نداشته باشه. راه سوم اینه که حرف مرد رو به عنوان ریاست پذیریم یا حرف زن رو، یعنی یا حرف مرد به عنوان سومین راه و چهارمین راه حرف مرد. خداوند اینجا تکلیف رو مشخص کرده و این مسئولیت رو به عهده مرد قرار داده. به عهده مرد باید این مسئولیت رو به عهده بگیره و خانواده رو مدیریت بکنه. وقتی که در اجتماع هم نگاه میکنیم به طور معمول مردها تصمیمات مدیریتی که در خانواده دارند مقبول تره. البته همیشه هم صادق نیست ولی به طور معمول این شکلی است. پس وجود سلسله مراتب در خانواده یکی از مهمترین محورهای سلامت و موفقیت خانواده هاست. ببینید قدرتی که والدین نسبت به فرزندانشون دارن برای تربیت اونها یک نمونه است. یعنی این قدرت و این اختیار بیشتر والدین نسبت به فرزندانشون علاوه بر این که یک حق محسوب میشه، وظیفه و اون تکلیف تربیت و مدیریت رو نسبت به فرزندان بر عهده اونها قرار میده. پس سلسله مراتب یک امر ناگزیر است که باید ما در خانواده به اون بپردازیم. بیشتر مفسران شیعه مثل علامه طباطبایی، شیخ طوسی در تبیانشون، مرحوم طبرسی در مجموع البیان و بیشتر مفسران اهل سنت و شیعه هم مفاد این آیه رو همینطور تعبیر کردن و اون رو به معنای یک حاکمیت و سلطه‌ای که مرد نسبت به زن داره تفسیر کردن و مرحوم علامه طباطبایی هم دیگه این قوامیت و این برتری به واسطه اون قدرت و قوت فکر و تعقل و فزونی نیروی بدنیه که مرد نسبت به زن داره. در مجموع فقها قوامیت رو، قوامیتی که اینجا به کار رفته رو، به چهار معنا و به چهار نگاه تفسیر کردن. بعضی این قوامیت رو به معنای مطلق ولایت مردان بر زنان در محیط خانواده و اجتماع تفسیر کردن، بعضی این ولایت رو تنها در محیط خانه و در تمام ابعاد محیط خانه تفسیر کردن، بعضی اون رو در بعد اقتصادی و بعضی دیگه همون رو به عنوان ولایت اجمالی در نظر گرفت. خب این بحث مقدمه و مقدماتی رو از این با خدمت شما ارائه کردم که به اینجا برسم. معمولا با توجه به این آیه و تمام بحث‌هایی که پیرامون این آیه وجود داره که بسیار مفصله، به نظر میرسه که احکامی که علمای اسلام از این منابع استخراج کردن تحت تأثیر این ضابطه قوامیت مرد بود. یعنی فقها ها معمولاً الرجال و قوامون علی النساء عنوان یک اصل کلی پذیرفتن که درست هم هست و این در پس ذهن اونها همیشه وجود داشته و بعد احکام دیگه خانواده رو استخراج کرده. آقا این مشکلی نداری. مشکلی که الان و اون ادعایی که الان داریم اینه که ما نمیتوانیم صرفاً با نگاه به یک آیه احکام خانواده رو استخراج بکنیم و قوانین موجود در خانواده رو ترسیم بکنیم. به هر حال آیه الرجال و قوامون علی النساء آیه بسیار مهمی است که به عنوان یک اصل پذیرفته شده، ولی آیات دیگه ای هم در قرآن وجود داره که ما میتوانیم با زمینه کردن اون آیات معانی جدید تری رو در حوزه احکام ترسیم بکنیم. یکی از این آیات که مورد بحث امروز من هم هست آیه 19 سوره نساء هست که میفرماید و عاشروهن بالمعروف. دستور به معاشرت به معروف از کلام خداوند در این آیه مشهوده. ما بحث معروف رو در آیات قرآن فراوان داریم، ولی 19 بار این توصیه به معروف در باب خانواده در قرآن کریم آمده که مهمترین و شاید محوری‌ترین آیه‌ای که مورد بحث ما هم هست همین آیه شریف است. به هر حال اشاره از معاشرت به معنای مصاحبت و مخالطه میاد. معاشرت از باب مفاعله هست، یک وظیفه مشترک برای زن و شوهر در زندگی خانوادگی محسوب میشه. مرحوم علامه طباطبایی معروف رو به معنای هر امری میدونه که مردم در جمع‌های خودشون و در مجتمع‌های خودشون اون رو میشناسن و اون رو انکار نمی کنن و جاهل به اون نیستن. از اونطوری که دستور به معاشرت کردن با زنان مقید به قید معروف شده، ناچار و بهرن معنای امر به معاشرت با زنان معاشرتی میشه که در بین جمیع مسلمین معروف باشه. معروف همان معنایی که عرف جامعه مسلمین اون رو پذیرفته باشن. مرحوم طبرسی هم زیر همین آیه برخی از مصادیق حسن معاشرت رو نسبت به همسران بیان میکنه. میگه مقصود همزیستیه، مسابقت با فرمان خدا، ادای حقوق زن، حق بهره‌وری جنسی، پرداخت نفقه، سخن زیبا گفتن و مباحث این شکلی رو به عنوان مصادیق حسن معاشرت ایشون نام میبره. حالا اگر ما بخواهیم با نگاه به این آیه بعضی از احکام خانواده رو دوباره باز تعریف بکنیم، لازمه که این بحث معاشرت به معروف رو که یک امر که دو طرفی هم هست کاملا در استخراج اون قوانین مد نظر قرار بده. فقها در مورد آیه و عاشروهن بالمعروف میگن که اموری که نزد مردم متعارف و شناخته شده است. من میخوام بگم که ما وقتی که میخوایم این معاشرت رو تأثیر بدیم، در دو جای معاشرت به معروف یا حسن معاشرت رو تأثیر بدیم در احکام، در دو جا میتونیم این کار رو انجام بدیم با دو روی کرد. یک موقع این معاشرت به معروف رو در استخراج خود احکام تأثیر میدیم و گاهی در مصادیق احکامی که قبلا استخراج شده. پس یه موقعی هست ما میگیم که این حسن معاشرت تأثیر داره در خود حکم، یعنی ما میتوانیم خود حکم رو تغییر بدیم. یک موقع احکامی که وجود داره رو با نگاه به حسن معاشرت مصادیقش رو عوض بکنیم. معمولا فقها سراغ مصادیق رفتن. وقتی که خواستن حسن معاشرت رو جمع بکنن با بقیه احکام، رفتن سراغ مصادیقی که وجود داره و گفتن خب ما در این مصادیق باید حسن معاشرت داشته باشیم و معاشرت به معروف. این درسته، یعنی ما هم قبول داریم که باید در مصادیق حسن معاشرت مد نظر قرار بگیره، اما ادعای بالاترمون اینه که این حسن معاشرت در خود احکام تأثیر گذاره. یعنی ما میتوانیم با نگاه به حسن معاشرت خود احکام رو هم، بعضی از احکام رو هم تغییر بدیم و باز تعریف بکنیم. این ادعای بالاتر از آن چیزی است که معمول فقها وقتی که با آیه حسن معاشرت با عاشروهن بالمعروف مواجه شدن بهش پرداختن. در واقع این رابطه بین فقه و اخلاق، این چون این معاشرت حسن یک رویکرد اخلاقی است، یک دستور اخلاقی است، این رابطه بین این دستور اخلاقی و دستورات فقهی و مبانی که فقها پیرامون رابطه فقه و اخلاق داشتن تأثیر خیلی زیادی گذاشته در هنگام مواجهه با این آیه. خب من به صورت مختصر هم این نظرات مختلفی که پیرامون رابطه فقه و اخلاق وجود داره رو هم توضیح بدم. ما سه تا صورت میتونیم تصور بکنیم وقتی که، یا بهتره بگم که فقها سه صورت رو در واقع ترسیم کردن. بعضی ها قائل به تمایز بین اخلاق و فقه شدن و گفتن که اصلا بین فقه و اخلاق هیچ وجه مشترکی و ارتباطی وجود ندارد. حالا سردمدار این تفکر هم ابو حامد غزالیه که بسیار مفصل به این موضوع پرداخته و میگه که اصلا قائل به جدایی اخلاق و فقه هیچ جای این دوتا با همدیگه جمع نمیشن و دستورات فقه یک دستورات کاملا دنیایی است و دستورات اخلاق یک دستورات آخرتی است و اصلا اینها هیچ موقع در کنار همدیگه جمع نمیشن. خب این یک تفکره که خب بعضی از فقها و بزرگان ما هم به تبعیت از غزالی همین نظر رو دارند و در واقع میگن فقه فقط به مصالح دنیایی انسان ها میپردازه، برای همین میاد حدود رو مشخص میکنه و مشخص میکنه که اگر خصومت و دشمنی بین افراد وجود داشت و اختلافی بین افراد به وجود آمد ما چه شکلی میتوانیم اختلاف ها را حل بکنیم و کارکرد فقه اختلاف این خصومت ها و دشمنی ها و اختلاف فراتر از این داره. حتی اونجایی که در حوزه عبادات بحث میشه و از ایشون میپرسن خب فقه عبادات رو شما چه شکلی با این نگاه حل میکنید، ایشون میگه که حتی از زاویه فقه عبادات هم فقه فقط به ظاهر عبادات نگاه میکنه و فقط به صحت و فساد ظاهری اون توجه میکنه و از این جهت باز هم یک امر دنیایی. خب این یک نگاهه. بعضی قائل به تعارض اخلاق و فقه هستن و میگن اصلا بین فقه و اخلاق تعارض وجود داره، که خب فکر نمی کنم این نگاه طرفداران زیادی داشته باشه، چون وقتی که نگاه بکنیم به همه مباحثی که در حوزه اخلاق و فقه مطرح شده می‌بینیم که این شکلی نیست و حتی ما مباحث مثل غیبت رو در کتاب مکاسب معرنه شیخ انصاری داریم، یعنی غیبت یک بحث اخلاقی است به عنوان یک مبحث فقهی مطرح میشه و اونجا شیخ انصاری به صورت مفصل به این بحث می‌پردازه. ولی به هر حال این هم یک نوع نگاهه و بعضی اخلاق و فقه رو متمم یکی دیگه میدونن و این دیدگاه سوم میگه که اخلاق و فقه با هم دیگه مرتبط و مکمل هم دیگه. اخلاق مبتنی بر فقه باعث تصفیه درون و اصلاح برون انسان ها میشه، که خب حالا قائل این نظر جناب آقای کاشانی، ملا محسن کاشانی قائل به این رابطه است و ایشون هم نظرات غزالی رو بسیار عمیق نقد میکنه و خب این یه هم یک نگاهیه که به رابطه فقه و اخلاق شده. به هر حال فقه و اخلاق اگر بخوایم با این نگاه بهش بپردازیم و مشترکات بین اونها رو کشف بکنیم، میگیم که فقه و اخلاق در منابع با همدیگه مشترک هست. به هر حال منابع ما در فقه همان منابعی است که ما در اخلاق داریم و از این جهت یقیناً با همدیگه مشترکن. فقه و اخلاق مهمتر از منابع در هدف با همدیگه مشترکن و هدف علم اخلاق ساختن انسان کامل و صیانت از انسانیت تا روح اون رو متصف به طهارت و به ملکوت واصل بکنه و فقه هم به یک طریقی همین رو مد نظر داره و تشریع عبادات هم به جهت اینه که انسانها رو به خداوند نزدیک بکنه و مسیری رو برای اونها مشخص بکنه که باز هم به اون ملکوت اعلی واصل بشه. پس از این جهت هم یعنی در هدف هم فقه و اخلاق با هم دیگه مشترکن، که این برای ما خیلی اهمیت داره. یعنی اگر که ما فقه و اخلاق رو در هدف مشترک بدانیم، ما وقتی که احکامی که با این هدف ناسازگار باشند رو بهش برخورد بکنیم باید با نگاه سختگیرانه تری به اونها نگاه بکنیم و دقت بکنیم. خب رابطه فقه و اخلاق در موضوع و قلمرو هم در واقع یک بحثه که فقه و اخلاق در موضوع و قلمرو هم با هم دیگه اشتراک دارن. در هر حال فعل مکلف هم موضوع فقه قرار میگیره و هم موضوع اخلاق، و این خیلی مهمه. ما وقتی که اینها رو از هم جدا بدانیم و به این دقت نکنیم که هم فقه و هم اخلاق در فعل مکلف با هم دیگه مشترکن، توصیه های اخلاقی یا توصیه های فقهی که میکنیم اینها رو از هم دیگه تفکیک میکنیم و دقت نمیکنیم که هر دوی اینها در مورد یک انسان و در مورد فعل مکلف داره جاری و ساری میشه. هم در حقوق با اون مواجهیم، هم در اخلاقیات. وقتی که ما یک زوجی توصیه میکنیم و احکامی رو برای اون بیان میکنیم که مثلا زن میتواند، من مثال دارم میزنم، زن میتواند برای شیر دادن به فرزند خودش طلب اجرت بکنه، میتونه پول بگیره. این یک گزاره فقهی و این یک فعله در مورد یک مکلف که میتواند این کار رو بکنه. سوال اینه، شاید این فعل یک فعل فقهی باشه که یک فعل مجاز فقهی است، اما آیا اخلاقی هم هست؟ یعنی آیا زن میتواند از نظر اخلاقی همین طلب و مطالبه رو داشته باشه؟ فکر نمی کنم از نظر اخلاقی کسی قائل به این باشه که یک مطالبه این شکلی برای شیر دادن به فرزند خودش یک مطالبه و یک کار اخلاقی باشه. این رو ما یک کار اخلاقی نمی دانیم، برای همین هم توی جامعه اگر یک این کار رو انجام بده به هر حال ما میگیم کار زشتی انجام داد، در صورتی که از نظر فقهی کاملا مجازه. ببینید وقتی که ما یک بعدی به احکام نگاه بکنیم و بگیم که این کار جایز است، یعنی یک بحث صرفا فقهی یا یک نگاه فقط فقهی داشته باشیم به مسئله، باعث میشه که ما یک فتوایی داشته باشیم، یک حکمی داشته باشیم که با اخلاقیات ما سازگار نیست. و مکلف وقتی که میخواد به وظیفش عمل بکنه سردرگم میشه، یعنی نمیدانه که به هر حال این کار درست هست یا درست نیست. و این که ما تفکیک بکنیم و به مکلف بگیم که این از نظر فقهی درسته ولی از نظر اخلاقی درست نیست، عموم مردم رو سردرگم میکنه. یعنی مکلف سردرگم میشه، میگه خب مگه فرقی داره؟ مگه دین دو تا چیزه؟ مگر دین تلفیق از خودت رو نمیگید؟ دین از احکام، اخلاق و عقاید. پس چطور میشه که یک قسمتی از دین میگه این کار جایزه و یک قسمت دیگه از دین میگه که این جایز نیست؟ این نتیجه اینه که ما بیایم اخلاق رو و فقه رو از هم تفکیک بکنیم و جدای از هم دیگه گزاره‌های اخلاقی یا گزاره‌های فقهی داشته باشیم. این که ما میگیم که در احکام خانواده نیازه که، حالا اینو میتونیم به صورت کلی‌تر هم در همه احکام بگیم ولی حالا ما اختصاصاً در احکام خانواده داریم این رو بررسی میکنیم، چون آیه سریعی هم داریم که دستور داده که در خانواده با هم به حسن معاشرت رفتار بکنید، عاشروهن بالمعروف، دیگه اینجا تأکید خیلی بیشتره. پس ما وقتی که میخواهیم احکام خانواده رو استخراج بکنیم نیاز داریم و باید مباحث اخلاقی رو که حسن معاشرت هست مد نظر قرار بدیم. پس سلوک و رفتار ما تلفیقی است از فقه و اون دستورات اخلاقی که وجود داره. خب اگر که ما با این نگاه وارد مباحث خانواده بشیم، من چند مثال میدم. مثلا در حوزه بحث تمکین، این که ما میگیم تمکین زن در امور زناشویی از وظایف اختصاصی زنه و اگر زن این وظیفه از این وظیفه مهمش سرپیچی بکنه، اون رو توبیخ میکنیم و میتونیم نفقه اون رو ساقط بکنیم. با نگاه به این آیه که و عاشروهن بالمعروف میشه و معاشرت با زوجه واجب میشه، حالا امکان باز تعریف نداره؟ یعنی آیا تمکین فقط از وظایف اختصاصی زن محسوب میشه و مرد نسبت به برآورده کردن نیازهای جنسی همسر خودش وظیفه‌ای ندارد؟ اون با نگاه به حسن معاشرت و اینکه زن هم مثل بقیه نیازهایی که در حوزه خوراک و پوشاک و مسکن داره، این نیاز به ارضای نیازهای جنسیش هم مطابق با موقعیت و محیط و وضعیت طبیعی زوجین نیاز به یک ارضا داره، آیا این رو نمیتوانیم از وظایف زوج بدانیم؟ یعنی با رجوع به امر حسن معاشرت به معروف و اطلاقی که در اون وجود داره، میتونیم به این نتیجه برسیم که تمکین در امور زناشویی فقط وظیفه اختصاصی زن نیست و جزء حقوق مشترک زوجین. و اگر زن در این امور زناشویی مثلا گرم مزاج باشه یا مثلا تعداد دفعات بیشتری رو طلب بکنه، مرد موظف میشه از باب حسن معاشرت خواسته های جنسی مشروع همسر خودش رو برآورده بکنه. در غیر این صورت حسن معاشرت به معروف در مورد همسرش صدق نمی کنه. و اینجا باید طبق آیه فانصافٌ بالمعروف و تصدیقٌ بالإحسان، این مرد باید به نیکویی از زنش جدا بشه و اون رو آزار نده. این مشهور فقها دارن که اگر مرد هر چهار ماه یک بار با همسرش نزدیکی بکنه و ارتباط جنسی داشته باشه، اون حق مزاجرت و تمتعات جنسی اون رو به جا آورد و واجب نیست که مرد با فاصله کمتر از چهار ماه ارتباط جنسی با همسرش داشته باشه. اما در مورد زوجه برعکسه، یعنی زوجه همیشه باید برای تمتع و برآورده کردن نیازهای همسر خودش حاضر باشه. من کار به بحث عدالت ندارم، موضوع من این نیست. من با نگاه به آیه حسن معاشرت و دستوری که نسبت به حسن معاشرت داده شده که یک آیه، یعنی دقیقاً به اندازه آیه قوامیت برای ما اعتبار خواهد داشت. چطور با آیه قوامیت ما میاییم ریاست رو برای زوج اثبات میکنیم؟ بر اساس این آیه هم باید بتوانیم نظام‌های دیگه ای رو تقسیم بکنیم و نیازهای دو طرفینی و دو طرفی که زن و شوهر اون احتیاج دارند رو مد نظر قرار بدیم تا مطابق با معروف باشه. پس این که ما بگیم این مباشرت به مقدار اون حداقلی که چهار ماه یک بار باشه کفایت میکنه از این که مرد وظیفه خودش رو انجام بده، اینجا دوچار خدشه میشه. ما میگیم مطابق این عاشروهن بالمعروف هم عقلا هم فطرتا هم عرفا داره ظلم نسبت به زن ایجاد میشه. اگر که زن احتیاج به ارتباط بیشتری داشته باشه، همینطور نوع تمکین کردن زن هم اینجا اهمیت داره. یعنی ما میگیم که زن باید تمکین بکنه. من حالا بحث مرد رو گفتم، از طرف زوج، از طرف زوجه هم همین بحث مطرح میشه. حالا این که زوجه فقط خودش رو در اختیار قرار بده بدون دقت به این که این نوع تمکین چه شرایطی داشته باشه، بگه من خودم رو در اختیار قرار دادم، آیا با حسن معاشرت هماهنگه؟ یعنی توجه نکردن به نوع نیاز مرد. ببینید وقتی که ما بحث معروف رو مطرح میکنیم و عرف جامعه، وقتی عرف جامعه، خب یقیناً عرف جامعه در جاهای مختلف در زمانها و مکانها متفاوت میشه دیگه. عرف جامعه فعلی ما مثلا در یک محیط شهری طالب یک تمتع خاصی و یک تمکین خاصی از زنهاست که شاید گذشته این نوع تمکین خواسته مردها نبود. از نوع لباس پوشیدن برای برآورده کردن نیازهای مرد تا نوع آرایش کردن مثلا، اما مسائلی که در حوزه روابط زناشویی مطرحه، این که زن بگه من خودم رو فقط در اختیار قرار دادم و مخالفتی نمی کنم، حالا این کفایت میکنه از این که ما بگیم خب تو وظیفت رو انجام دادی؟ اگر که با نگاه معاشرت به معروف باشه، ما میگیم باید این نوع برآوردن نیازها هم مسابقه با عرف باشه، مسابقه با معاشرت حسن باشه. پس به نظر میاد که می توانیم بعضی از مباحثی که در حوزه خانواده وجود داره رو با دقت بیشتری و با یک نگاه جدیدتری بهش بپردازیم. بله، یکی از خانم ها گفتن که احتیاج به یک نقد داره، من هم کاملا قبول دارم، کاملا و یک بحث اجتهادی است و طرح این مباحث زمینه ای رو فراهم میکنه که انشاءالله این اتفاق بیفته و امیدواریم که حالا با نقدی که شما عزیزان دارید بتونیم این بحث رو تکمیل بکنیم. من ادعایی ندارم که در واقع الان میخوام اجتهادی انجام بدم، نه، موضوع اجتهاد کردن نیست، موضوع ظرفیت سنجی است. ما نمیخوایم اینجا حکمی رو صادر بکنیم و حکمی رو بگیم که بخوایم به اون عمل هم بکنیم، نه، صرفا بحث امکان سنجیه با تعریف احکام. به هر حال مباحث صرفا ادعای من نیست و بزرگان زیادی هستند که در خلال مباحثی که داشتن اشاره هایی دارن به این نوع نگاه ها و ما اینجا اینها رو با هم دیگه سعی کردیم که جمع بکنیم. چند مقاله و پایان نامه هم همین الان من با همکاری چند تا از خواهران سطح 4 فقه خانه دارم کار میکنم و یکی از دوستان سطح 3 که دقیقا به همین مقاله داره اشاره میکنه و انشاءالله اون مقالات و پایان نامه ها هم که تمام بشه یک منبعی میشه برای نقد بیشتر. اجمالاً وقتی که ما در مورد نفقه ادعا میکنیم که نفقه به معنای فراهم کردن مسکن، خوراک و پوشاک و خدمتکار مطابق با شأن زنه و حتاره، چطور میتوانیم نیازهای جنسی زوجه رو اینجا خارج بکنیم و بگیم که بقیه نیازهای جنسی زن و بقیه نیازهای زن ارزشش از مثلا خوراک و پوشاک کمتره؟ یقیناً برای بسیاری از خانم ها میتونن خودشون شهادت بدن نیازهای عاطفی و نیازهای جنسی برای اونها مهمتر و جدیتر از سایر نیازهاشونه. مثل اینکه مثلا خدمتکاری داشته باشن، ما چطور اونجا گرفتن خدمتکار رو از وظایف زوج میدانیم و میگیم که برای پرداخت نفقه باید مثلا مسابقه با شأن زن اگر مثلا خدمتکاری داشته در اینجا هم خدمتکاری داشته باشه. اما اکتفا به رابطه چهارون یک بار بکنیم و بگیم که نه دیگه وظیفه مرد نیست که اگر همسرش احتیاج به ارتباط بیشتری داشته باشه اون رو برطرف بکنه. اما اینکه نیازهای جن برآورده کردن این نیازها منحصر در همسره، این از راه دیگه قابل حل نیست. ولی مثلا گرفتن خدمتکار اگر همسرش نگیره شاید خودش بتونه انجام بده، شاید خودش بتونه اگر مالی داشته باشه خدمتکاری برای خودش بگیره، مثلا اگر همسرش فراهم نکنه شاید خودش داشته باشه. ببینید به هر حال فرقهای اونجا مطرحه، میشه از راههای دیگه اونها رو برآورده کرد. ولی نیازهای جنسی رو یک زن رو چه شکلی میشه برطرف کرد؟ اینه که تأمین این نیازها منصرفه در خود زوجه، فقط باید اون برطرف بکنه. وقتی که ما اینجا میایم این محدودیت و این انصراف رو و انحصار رو در زوج مطرح میکنیم، حالا میتونیم بگیم که هر چهار ماه یک بار این ارتباط کفایت میکنه؟ ببین وقتی که زن نیاز داشته باشه، حالا یه بار میگید که نیازی وجود نداره، من قصد قیاس ندارم، نجاح صادقی، ببینید من دارم از کنم و این دستور آیه قرآن که اینجا میفرماید و عاشروهن نه بالمعروف، یعنی معاشرت به معروف داشته باشید. این معاشرت به معروف این قیاس نیست، این معاشرت به معروف معاشرتی است که باید مسابقه با عرف باشه، باید یک معاشرت حسن باشه و معاشرت حسن و معروف مسابقه با نیازهای زنه. ما نمیتوانیم اون رو نادیده بگیریم. درسته اینجا دارم یک مقایسه میکنم، ولی نخواستم از باب قیاس و مقایسه نتیجه فقهی بگیرم، فقط خواستم اینجا بگم که وقتی که ما یک نیازهای مهمتر و جدیتری نسبت به مثلا مسکن و پوشاک و اینها رو شارع اومده به اشتقت کرده، پس حتما نیازهای مهمتر و جدیتر اون رو هم به اشتقت کرد. ما نمیتوانیم اونها رو نادیده بگیریم و بگیم که شارع نسبت به اینها توجهی نداشته است. ما میگیم اتفاقا توجه داشته و شارع میگه که باید این معاشرت یک معاشرت معروف و معاشرت حسن باشه و مطابق با عرف این معاشرت ها شکل بگیره. یقینا وقتی که فرد یک زن جوانی رو میگیره استمتاع جنسی اون با یک مثلا زنی که مسن‌تر باشه متفاوته، و باید مطابق با عرف این نیازها برطرف بشه. اینکه خب بعضی از فقها بحث‌های احکام ثانویه رو اینجا مطرح کردن، مثل اینکه احتمال افتادن در مفسده رو طرح کردن که اگر احتمال افتادن در مفسده وجود داشته باشه باید این نیازها برطرف بشه. من حتی فراتر از این احتمال افتادن در مفسده میگم، من نمیگم اگر که احتمال افتادن در مفسده وجود داره باید مرد این کار رو بکنه، دیگه که معاشرت به معروف اقتضای این رو داره که این کار رو مرد انجام بده و اقتضای به معروف لازمش اینه که زن هم مطابق با معروف نیازهای جدید جنسی همسر خودش رو این موضوع هم در ببخشید این نکته رو هم بگم، یقینا معاشرت به معروف به یک شکل نیست، یک مرتبه نداره، طبیعیه که مقصود از امر به معاشرت به معروف در این آیه وجود در تمام مراتب اون نیست و میدونیم که خیلی از اونها مستحبه و وجودی هم نداره. این رو به هر حال قبول داریم، ولی مطابقه با قول نیازهای لازم و ضروری همسر رو ما میگیم اینها واجبه. به طور معمول تلذذ باید طرفینی باشه و این که ما تلذذ رو یک طرفه بدانیم این مطابق معاشرت به معروف نیست. این بحث رو میشه گسترش داد توی آمیزش‌های غیر متعارف و خشن و غیر اخلاقی. اگر که یک زوج یا زوجه‌ای به صورت غیر متعارف طلبی داشته باشه، خب اینها از این دایره معاشرت به معروف خارج میشه. به هر حال نوع ارتباط ها میتونن متفاوت باشن، به خصوص معاشرت هایی که همراه با سختی باشه و در اون خشونت به کار بره یا غیر اخلاقی باشه، حالا از نگاه های مختلف. اینها همش از با نگاه به این آیه میتونن از دایره در واقع اینجا دیگه میتونیم بگیم مصادیق احکام ما خارج میشه. خب پس ما هم از بعد تمکین میتوانیم با نگاه به حسن معاشرت تعریف جدیدی داشته باشیم، هم از باب نفقه، یعنی میتوانیم دایره تعریف نفقه رو گسترش بدیم و نفقه رو فراتر از نیازهای معمولی که مصادیقش فقها معمولا که همون خوراک و پوشاک و مسکن بوده نام ببریم. یعنی بقیه نیازهای زن رو هم میتوانیم وارد این دایره بکنیم. ببینید مثلا بحث مسافرت، بحث تفریح، بحث آموزش، حالا اینها جزء دایره نفقه الان وارد نمیشن. یعنی مردی که همسر خودش رو، ببینید عرفی نگاه بکنیم به مسئله، مردی که همسر عرف خودمون رو دارم میگم، حالا نه اینکه عرف مثلا روستایی و یا عرفهای مختلفی که وجود داره، توی یک عرف معمول شهری مثلا و با سطح اقتصادی متوسط، مردی که زنش رو مثلا سالهاست یک سفر و یک تفریح نبرده و شرایط تفریح برای اون فراهم نکرده، ما به صورت عرفی میگیم که این کار مطلوبی انجام نداده. ما مؤاخذش میکنیم، میگیم که شما چطور مثلا 5 سال نمیتونست دست زن تو بگیرید، مثلا نمیدونم تا همین نزدیک و برگردی بری تو پارک و بیار، نمیدونم بری مثلا شاهرضا و برگردی جای نزدیک. اینو ما خودمونم تو روابط معمول و توی گفتگوهای معمولمون توبیخ میکنیم مردی رو که شرایط تفریح حداقلی رو برای همسرش فراهم نکنه. ولی طبق تعریف نفقه اینها جزء وظایف مرد نیست، اما با نگاه به حسن معاشرت اینها جزء وظایف مرد میشه. یعنی مرد باید یک حداقلی از تفریح رو هم برای همسرش فراهم بکنه، یک حداقلی از آموزش رو وظیفه داره که برای همسرش فراهم بکنه. اگه میشه مرد وظیفه نداشته باشه، اگر که ما نفقه رو جزء وظایف زن بدانیم، جزء حقوق زن بدانیم و جزء وظایف زوج بدانیم، آیا میتونیم آموزش رو، دسترسیش رو به وسایل ارتباطی رو، اینها رو از دایره نفقه خارج بکنیم؟ این شما نمیخواد تلویزیون نداشته باشه مثلا، نمیدونم دسترسی به تلفن نداشته باشه. ببینید تو عرف امروزی ما اینها جزء نفقه محسوب میشن و نمیتونه مرد زن خودش رو محروم بکنه از داشتن حداقل های این شکلی. حالا بله مثلا یه موقع بحث تحصیل خیلی پرهزینه ای میشه، نمیدونم خارج از کشور رفتن میشه، نمیدونم پرهزینه میشه. به هر حال گفتن اینها مرتبه داره، ما اینو باید به عرف مراجعه بکنیم. شاید اونجا بتونیم بگیم این جزء وظایف مرد نیست، اما حداقل آموزش، یعنی کف آموزش که عرف این میگه باید اینها رو بدونه، اینها رو ما باید داخل حیطه نفقه وارد بکنیم. بحث کرامت زن، وقتی که ما میگیم که باید نفقه پرداخت بشه، نوع پرداخت نفقه، چه شکلی این نفقه رو پرداخت بکنه، در چه زمانی پرداخت بکنه، این باید مسابقه این آیه شریفه همراه با کرامت باشه. نمیتونه پول پرداخت بکنه ولی کرامت زن رو نادیده بگیره. این دباهست اینجا طرح میشه، ما دیگه اینجاها وارد نشدیم، گفتیم فقط پرداخت بکنیم، ولی نوع پرداخت کردن و روش پرداخت کردن اینها میتونه متفاوت باشه. وقتی که اصول معاشرت رو بهش دقت بکنیم، یقیناً این نوع پرداخت های ما و زمان پرداخت اینها همش قابل باز تعریفه از آن چیزی که مثلا الان ما در قطون فقهیمون داریم. حالا مثل این که مثلا اینکه نفقه روز به روز پرداخت بشه، حالا وارد این بحث نشه. یک مثال دیگه که میتونیم بهش بپردازیم بحث نفقه درمانه. ما الان در مباحث فقهیمون داریم که معمول فقهامون میگن، از محقق حلی، علامه حلی، اینا همه میگن که نفقه درمان زن واجب نیست و دلیلی بر این که هزینه ها و نفقه بیماری زوجه بر عهده زوجه وجود نداره و اگر زوجه مریض شد و احتیاج به درمان پیدا کرد، بر زوج واجب نیست که هزینه های درمان و داروی اون رو تأمین بکنه. اینها با اون مست معاشرت در تضاده، یعنی ما چطور خوراک و لباس رو اینها رو واجب میدانیم؟ این نه، این دوباره سراغ قیاس. من دارم با نگاه به حسن معاشرت وارد این مسئله میشم. آیا مطابق معروف عمل کردیم؟ اگر که هزینه های درمان رو تأمین نکنیم برای همسرمون تا بگیم که من وظیفه‌ای ندارم از نظر فقهی، اخلاقی نیست، این معاشرت معروف نیست. بسیاری از فقها تا به اینجا میرسن، من دیدم که و عاشرون بالمعروف در همین بحث مثلا درمان ناظر به جهات اخلاقیه و غیر اون رو شامل نمیشه. برید نگاه بکنید، مثلا علامه حلی همین بحث رو دارن، دیگر میان همین بحث رو مطرح میکنن و خودشون بیان میکنن، میگن که اگر دلیل انفاق بر زوجه رو این سخن خداوند قرار بدین که به عاشروهن بالمعروف، این ناظر به جهات اخلاقی و غیر اون رو شامل نمیشه. بحث ما همین داست، ما میگیم چرا جهات اخلاقی رو خارج کردی؟ مگر میشه که ما بدون نگاه به جهات اخلاقی حکمی رو صادر بکنیم؟ اینجا لازمه که ما با نگاه به عاشروهن بالمعروف هزینه های درمان رو هم جزء وظایف زوج بدانیم. البته خب با همون شرایط دیگه، یعنی برای مرد امکانش وجود داشته باشه. حالا اینا دیگه در مورد بقیه چیزها هم هست، یعنی ما اگر بگیم که این وظیفه زوجه، حالا شما تو خوراک و پوشاک و اینها هم می توانید همین بحث ها رو مطرح بکنید که در چه حدی مطابق با شأن زن باشه، برای مرد امکانش وجود داشته باشه. همه اینها چطور ما وسایل نظافت و پوشش و ظرف آب و غذا و اینها رو جزء نفقه محسوب می کنیم ولی هزینه های درمان رو استثنا می کنیم؟ مرحوم صاحب جواهر هم یک بحث شبیه همین ادعایی که ما داریم دارن و ایشون هم یک نقدی دارن و میگن که چطور میشه که مثلا هزینه های دوا و پزشک و سرمه و اینها رو استثنا میکنید و بعد غذا و مسکن رو میارید، هر آن چیزی که آنجا گفتیم و هر دلیلی که آنجا گفتیم اینجا هم صادقه و به هر حال خواستم شاهدی بیارم بر این که فقهایی هم هستن که قائل به این باشن که با نگاه حسن معاشرت ما باید دایره در واقع این احکام رو یک مقدار توسعه یا دیر. بنابراین با این که مشهور فقها هزینه درمان رو به عهده زوج نمیدونن، ما فکر میکنیم که وظیفه زوج نسبت به هزینه های درمان وجود داره. البته مثلا اونجایی که اگه در مورد خود شخص هم این هزینه ها واجب انجام اون هزینه ها واجب بود، ما میگویم در مورد زوج هم واجبه. مثلا هزینه های درمانی که در مورد خودمون واجب نیست، مثل این که بیمه در هلاکت یا چیزی وجود نداره، امراض خیلی جزئی که ما خودمونم شایدش توجه نمی کنیم، خب یقیناً هزینه این درمان ها دیگه جزء نفقه هم محسوب نمیشه. گفتم حالا اگر این با این مباحث باز بشه، خب باید به جزئیاتش هم به صورت مفصل پرداخته بشه. همین بحث رو میتونیم در امور عاطفی زن هم مطرح بکنیم. حالا من نمیخوام فقط فمینیستی به قضیه نگاه بکنم و بگم که میخوام از حقوق زنان دفاع بکنم، بحث این نیست، ولی این مباحث اینجا بیشتر مطرح میشه و از این جهت من اینجا این مباحث رو بیشتر مطرح میکنم. دقیقاً وظایف زن نسبت به مرد هم با نگاه به این معاشرت به معروف قابل بازنگری است. حالا شما تو بحث ادانت فرزندان این بحث رو می توانید مطرح بکنید که آیا با حسن معاشرت به معروف هزانت فرزندان باید چه شکلی باشه؟ دیگه اونجا نگفته که این معاشرت به معروف اختصاص مثلا به تمکین داره یا به نفقه داره. خب تو بحث هزانت فرزندان هم این معاشرت به معروف مطرحه. تو بحث تعدد زوجات هم ما میتوانیم این بحث رو مطرح بکنیم و معیارهایی برای این بحث داشته باشیم. خیلی عذرخواهی میکنم، من سعی کردم که مباحثم رو تا حد امکان فشرده و سریع بیان بکنم تا اون سقف یک ساعت جلسه رو رعایت کرده باشم. خب جا داره که تشکر بکنم، نام بردم از چند پایان نامه و مقاله‌ای که در این حوزه نگاشته شده، به رسم ادب اسم اون عزیزان رو هم بیارم. خانم سمیه جعفری یک مقاله رو با هم داریم کار میکنیم و ایشون دارن زحمت میکشن با همین عنوان. خانم یزدانی یک پایان نامه رو با عنوان سازوکارهای اجرای آموزهای فقهی دارن کار میکنن و خانم منانی هم بررسی واژه قوامیت و آثار فقهی مترتب بر اون رو دارن کار میکنن که من لازم دونستم که اسم این عزیزان رو هم بیارم، چون که به هر حال این مباحث با همکاری این دوستان آماده شد. خب من خدمت شما بزرگواران هستم، اگر که دوستان صحبتی دارن، نقدی دارن، میتونن بفرمان، من استفاده میکنم از محضر شما. جنبندی بحث من این باشه که ما با نگاه و روی کرده به حسن معاشرت که یک آیه شریفه است که در اندازه الرجال و قوامون علی النساء که معمول فقها توجه ویژه‌ای به اون دارن همونقدر اعتبار داره، می توانیم احکام خانواده رو یک باز تعریف بکنیم و ما صرفا در این جلسه ظرفیت این باز تعریف رو خواستیم بسنجیم که آیا امکان دارد ما این نگاه رو داشته باشیم یا نه. هر کدوم از این مباحث خودش میتوانه یک بحث اجتهادی مفصلی باشه که قاعدتا باید ما به اون دقت ویژه‌ای داشته باشیم و به جهت اینکه این مباحث آثار حقوقی دارن، یعنی در حقوق ما تأثیر مستقیم دارن، یقینا ثمر عملیه بسیار زیادی هم در حقوق ما خواهد داشت و اونها رو هم تحت تأثیر قرار میده. من خدمت شما هستم، اگر که سوالی بود، نقدی بود نسبت به مباحث، از وجود همه شما بزرگواران استفاده میکنم.
تشکر میکنم آقای دکتر احمدیان. دو سه تا سوال رو شرکت کنندگان در جلسه مطرح کردن، نمیدونم خودتون ظاهرن میبینید سوالات رو. یکی بحث مودت و رحمت در احکام فقهی، کجای احکام فقهی قرار میگیرن با توجه به نیاز عاطفی، و یکی هم بحث حکم عدم تمکین زن از نظر اخلاقی. این رو هم اگر لطف کنید پاسخ خوب باشید، ما خدمتتون هستیم.
بله، حالا بحث مودت و رحمت رو اگر که منظور شما این باشه که اینها هم نیازهای عاطفی هستن، من هم با شما موافقم. یعنی نیازهای عاطفی که زن و مرد داره فرقی نمی کنه، یعنی با نگاه به حسن معاشرت این نیازهای عاطفی باید برطرف بشه، که راه برطرف کردن این نیازها همین مودت و رحمت و بسیاری از موادد گزاره های اخلاقی دیگه است که ما در خانواده باید به اونها توجه بکنیم. دیگه یک چیز نیست، ما وقتی که میگیم اخلاقیات باید اجرا بشه، مجموعه ای از اخلاقیات رو باید اینجا بهش دقت بکنیم. حالا بعضی از این اخلاقیات جنبه های فقهی هم دارن که در خانواده بسیار به اون توجه شده، مثل مثلا راستگویی و دروغ نگفتن در خانواده، که به حال دروغ گفتن هم اخلاقی نیست و هم یک حرمت فقهی داره، و بعضی از گزاره ها شاید فقهی نباشن، مثل همین بحثایی که گفتید، مثل مودت و رحمت، ولی در خانواده لازمه. ما ادعامون اینه که خانواده بدون در نظر گرفتن اخلاقیات یک خانواده کامل و سالمی نیست. یعنی خانواده‌ای که فقط بر اساس احکام فقهی امورش اداره بشه، یک خانواده کاملی نیست. فقه یک کارکردی داره که بیان هم کردیم. معمولا فقها میگن فقه اومده تا خط قرمزهای خانواده ها رو یا اجتماع رو مشخص بکنه، یعنی خطوط قرمز رو فقه مشخص میکنه، فقهی که بدون اخلاق باشه. من یک مثال بزنم، فرض بکنید که ما در یک اتوبان و یک جاده‌ای در حال رانندگی هستیم. تابلوهایی که در این جاده با اون مواجه میشیم، مثل اینکه مثلا عبور از این سرعت غیر مجازه و ما مجاز نیستیم مثلا بالاتر از 100 کیلومتر از 10 کیلومتر رانندگی بکنیم، این میشه خط قرمزها و همان چیزهایی که فقه متولی بیان اونهاست. الان با این فقهی که ما الان باش مواجه هستیم، اما سوالم اینه، اگر که ما با نگاه به این خطوط قرمز، مثلا عبور نکردن از سرعت مجاز، ما رانندگی بکنیم، آیا ما باز تضمین کننده این هست که ما حتما سالم به مقصد برسیم؟ بگیم اینطور نیست. یعنی شاید من از سرعت مجاز عبور نکنم، ولی اینکه من فقه رو رعایت کردم، قانون رو رعایت کردم و از این حدود خط قرمزها عبور نکردم، این نشان دهنده این نیست که من حتما سالم به مقصد میرسم. بله این لازم هست، ولی کافی نیست. لوازم دیگه ای هست هم و مقدمات دیگه هم احتیاج داره. آیا ماشین من سالمه؟ آیا ترمزهای من درست کار میکنه؟ آیا جاده لغزنده نیست؟ باران نمیاد؟ این همه اینها اون چیزهاییه که ما باید در زندگی بهش توجه بکنیم. اینکه من صرفاً بگم که نه این تابلو میگه که تا 120 کیلومتر من میتونم رانندگی بکنم، شارع میگه که شما میتوانی این کار رو انجام بدی، میتوانی برای مثلا کار کردن در خانه طلب اجرت بکنی، یکی اینا همش اون چیزهایی که فقه داره میگه که میتوانی تا این سرعت رانندگی بکنی، میتوانی طلب اجرت بکنی. مرد میگه که زن باید برای خروج از منزل از من اجازه بگیری. ببین اینا خطهای قرمزن. من نمیگم اینا نیاز نیست، یقینا نیازه. بحث اینه آیا اینها کافیست؟ دیگه اینا کافی نیست. اگر که ماشین شما، ترمز ماشین شما، لاستیک ماشین شما نقصی داشته باشه، اگر رابطه زن و شوهر در این رابطه ها یک اختلال وجود داشته باشه، یه نمیتونیم با حد اکثر سرعت بریم. اینجا باید دقت به شرایط و محیط و اقتضاعات فعلی خودمون داشته باشیم. اقتضاعات خانواده خودمون و ماشینی که در اون نشستیم رو باید بکنیم. اقتضاعات جاده رو باید لحاظ بکنیم. میبینم اون ته غبارآلود، مثلا حد میزنم که جاده بسته شده، یه کسی توی جاده است، نمیتونم بگم این تابلو به من میگه میتونی با 120 کیلومتر رانندگی بکنی. وقتی میبینم که جلوی من احتمالا اتفاق افتاده، اینجا به صورت طبیعی سرعت خودم رو کم میکنم، هرچند که قانون به من اجازه بده، هرچند که فقه به من اجازه بده. ببینید، پس فقه به تنهایی نمیتواند تضمین کننده این باشه که ما یک خانواده سالم داریم. نمیتوان با رعایت فقط قانون، من روی فقطش تاکید دارم و نمیگم رعایت قانون، با رعایت فقط قانون ما حتما سالم به مقصد برسیم. ما نیاز داریم که قوانین رو رعایت بکنیم و در خانواده فقه رو اجرا بکنیم و توجه به اخلاقیات، من میگم فراتر از اخلاقیات، توجه به اعتقادات و مباحث دیگه دینی هم کاملا داشته باشیم که سال این ماشین خانواده ما، این کشتی که در این دریای متلاطم اجتماع داره حرکت میکنه، سالم به مقصد برسه.
سالم الحمدلله از حمایت، در واقع دارید زحمت میکشید و حمایت میکنید این جلسات رو.